با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 9. در برنامه گذشته مقدمه‌ای در رابطه با فصل 9 در میان گذاشتیم و گفتیم که این فصل به موضوع چگونگی رفتار خدا با قوم اسرائیل در گذشته می‌پردازد. در آیات 1 الی 3 پولس احساس و آرزوی عمیق خودش در مورد نجات یافتن قومش را در میان می‌گذارد. در برنامه امروز به ادامه سخنان پولس توجه می‌کنیم. در رومیان فصل 9 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: خدا شما را مورد لطف خاص خود قرار داده است، اما شما هنوز هم مایل نیستید به او گوش دهید. او شما را به عنوان قوم مخصوص و برگزیده خود تعیین کرد. با ابر درخشنده جلال خود شما را در بیابان هدایت نمود و برکات خود را به شما وعده فرمود. او شریعت و احکام خود را به شما بخشید تا اراده او را برای زندگی خود بدانید. مراسم عبادت را نیز به شما آموخت تا او را پرستش کنید و وعده های عالی به شما عطا فرمود. مردان بزرگ خدا اجداد شما بودند. مسیح نیز که اکنون بر همه چیز حاکم است، از لحاظ طبیعت بشری خود مانند شما یهودی بود. خدا را تا ابد سپاس باد. پولس این سوال را مطرح می کند که اسرائیلی ها چه کسانی هستند؟ در مجموع 8 مشخصه وجود دارد که اسرائیلی ها را مشخص و تعیین می کند. 1. فرزندخواندگی. موضوع فرزندخواندگی مربوط به تمام ملت اسرائیل بود و نه به هر یک از افراد قوم به طور فردی. تنها قومی که خدا تا کنون آنها را به عنوان پسر خود صدا می زند قوم اسرائیل می باشد. در خروج فصل 4 آیه 22 می خوانیم: و به فرعون بگو خداوند چنین می گوید، اسرائیل پسر من و نخست‌زاده من است. همینطور در تثنیه فصل 7 آیه 6 می گوید، چون شما قوم مقدسی هستید که به خداوند خدایتان اختصاص یافته اید، او از بین تمام مردم روی زمین شما را انتخاب کرده است تا برگزیدگان او باشید. 2 حالت مطرح است: یا نظر خدا این بوده است و یا چنین نبوده است. و اگر منظور خدا این نبود، من نمیفهمم پس چرا به یوحنا فصل 3 آیه 16 اعتقاد دارید. هر دو وعده در یک کتاب، یعنی در کتاب مقدس می باشد. من هم به یوحنا فصل 3 آیه 16 و هم به تثنیه فصل 7 آیه 6 ایمان و باور دارم. خدا در یوشع فصل 11 آیه 1 می گوید، زمانی که اسرائیل طفل بود او را مثل پسر خود دوست می داشتم و او را از مصر فرا خواندم. خدا درباره تمام قوم سخن میگوید و نه تک تک افراد آن قوم. ملت اسرائیل به عنوان پسر او محسوب می شود. خدا در مورد هیچ قوم یا ملت دیگری چنین نگفته است. فرزندخواندگی به قوم اسرائیل تعلق دارد. 2. جلال. این موضوع اشاره می کند به حضور جسمانی خدا در میان قوم اسرائیل، آنطوری که خود را در خیمه عبادت و بعداً در معبد نشان داد و ظاهر کرد. در خروج فصل 40 آیه 34 الی 35 می‌خوانیم: آنگاه ابری خیمه عبادت را پوشانید و حضور پرجلال خداوند آن را پرساخت، به طوری که موسی نتوانست وارد خیمه شود. قوم اسرائیل تنها مردمی هستند که تاکنون حضور قابل دیدن خدا را داشتند. امروز هیچ نوع حضور قابل دیدن خدا وجود ندارد. بایستی این واقعیت را به خاطر بسپاریم. سالا پیش مردی بود که در جنوب کالیفرنیا بشارت می داد و چادری را برپا کرده و با افتخار می گفت که شما می توانید فرشتگان را بر بالا و درون آن چادر در حال حرکت ببینید. همان لحظه که چنین گفته ای را شنیدیم می دانستیم که اشتباه است و یقین داشتیم که توضیحی برای این موضوع وجود دارد و همینطور هم بود. این مرد به علت اعتیاد به مشروب الکلی مرد. تصور می کنم شما نیز بعد از نوشیدن مقداری مشروبات الکلی می دیدید که فرشتگان روی چادرها و در اطراف حرکت می کنند و شاید برای او هم اینطور بود. اما فقط قوم اسرائیل حقیقتاً و به طور واقعی حضور قابل دیدن خدا را تجربه کرد. کلیسا آن را ندارد. چرا؟ چون روح خدا در هر یک از ایمانداران ساکن است و مسیح زنده را که در دست راست خدا می باشد برای آنان واقعی می سازد. 3. عهد و پیمان ها. خدا با ملت اسرائیل عهد و پیمان معینی بست که قصد دارد آنان را به انجام برساند. بسیاری از این عهدها به انجام رسیدند. خدا گفت که این قوم را برکتی برای همه مردم خواهد ساخت. او به داوود گفت که از نسل او نجات دهنده ای خواهد آمد. همه اینها در خداوند عیسی مسیح به انجام رسیدند. خدا عهد و پیمانهای زیادی با یعقوب، با ابراهیم، با داوود و با قوم اسرائیل بست که با هیچ قوم یا ملت دیگری نبسته است. عهد و پیمانها به قوم اسرائیل تعلق دارند. 4. شریعت. به قوم اسرائیل شریعت موسی داده شده بود. در خروج فصل 15 آیه 5 می‌خوانیم: حال اگر مطیع من باشید و عهد مرا نگاه دارید، از میان همه اقوام شما قوم خاص من خواهید بود، هرچند سراسر جهان مال من است. سپس در خروج فصل 31 آیه 13 الی 12 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود که به بنی اسرائیل بگو روز سبت را که برای شما تعیین کردم نگاه دارید، زیرا این روز نشانی جاودانی بین من و شما خواهد بود تا بدانید من که خداوند هستم شما را برای خود جدا ساختم. می‌بینید این مطلب برای قوم اسرائیل می باشد. از من پرسیدند چرا شما سبت را نگاه نمی دارید؟ من آن را نگاه نمی دارم چون عضوی از قوم یا ملت اسرائیل نیستم. افراد دیگری از من پرسیدند آیا خدا هر روز روز سبت را عوض کرد؟ خدا روز سبت را عوض نکرده است، اما مطمئنن ما را تغییر داده است. ما در عیسی مسیح هستیم و این یک رابطه جدید است. خدا شریعت موسی را به قوم اسرائیل داد. 5. خدمت خدا. این موضوع به پرستش در خیمه عبادت در معبد مربوط می باشد. آنان بایستی یک پادشاهی کاهنان می بودند. در خروج فصل 19 آیه 6 می خوانیم: اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود و چون کاهنان مرا خدمت خواهید کرد. قوم از خدا نافرمانی کرد، اما خدا از قصد و هدف خود که آنان بایستی کاهنان باشند منصرف نشد. خدا قبیله لابی را برگزید و به آنان مسئولیت خدمت و مراقبت از خیمه عبادت و بعداً معبد را سپرد. در آینده در ملکوت هزار ساله قوم اسرائیل دوباره کاهنان خدا بر روی زمین خواهند بود. 6. وعده ها. عهد عتیق پر است از وعده هایی که به این قوم داده شدند. خدا در یوشع فصل 1 آیه 2 به او گفت: خدمتگزار من موسی درگذشته است، پس تو برخیز و بنی اسرائیل را از رود اردن بگذران و به سرزمینی که به ایشان میدهم برسان. قوم اسرائیل بایستی از رود اردن رد شده و وارد سرزمین می شدند. سالها پیش من هم از رود اردن عبور کردم، اما نه به این دلیل که خدا فرمانی به یوشع و قوم اسرائیل داده بود. من هیچگاه احساس نکردم که حتی قسمتی از سرزمین فلسطین به من تعلق دارد. آن سرزمین شروع به دادن شکوفه کرده است، ولی بسیاری از قسمت‌های آن هنوز خشک و بی‌محصول است. آنجا دوباره یک سرزمین زیبا خواهد شد زمانی که خداوند عیسی مسیح برای پادشاهی خود بازگردد. آن سرزمین هرگز متعلق به من نبوده و هیچگاه هم نخواهد بود. سرزمین فلسطین به طور مشخص به یهودیان داده شده است. 7. پدران یا اجداد قوم. این موضوع در واقع به ابراهیم، اسحاق و یعقوب اشاره می کند. 8. مسیح موعود. او در جسم آمد. وقتی او به این زمین آمد، یک یهودی بود. بر طبق یوحنا فصل 4 آیه 9، آن زن در کنار چاه آب او را یک یهودی نامید. پولس در این زمینه دقیق است و میگوید که ما او را دیگر در جسم نمی بینیم. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 16 می خوانیم: بنابراین از این پس برادران مسیحی خود را بر حسب ظاهر و مطابق طرز فکر مردم دنیا قضاوت نکنید. زمانی من نیز درباره مسیح چنین قضاوت می کردم و بر این باور بودم که او یک انسان عادی است، اما اکنون دیگر چنین فکری ندارم. پولس عیسی مسیح را به عنوان خدا معرفی می کند و برای او عیسی مسیح هم خدا و هم انسان می باشد. یوحنا فصل 1 آیه 14 به ما می گوید: کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم. بزرگی و شکوه فرزند بی نظیر پدر آسمانی ما خدا. مسیح به عنوان یک نوزاد انسانی در قوم اسرائیل به دنیا آمد. آن زن در کنار چای آب او را به عنوان یک یهودی شناخت و معرفی کرد و من فکر می کنم این زن درک بهتری داشت از بعضی آقایان الهیاتدان امروزی بر روی صندلی های چرخدار خود در یک کتابخانه گرد و خاک گرفته قدیمی که درباره امور الهی به نظریه پردازی مشغولند. شاید موضوع مسیح موعود بایستی از بقیه مشخصات مطرح شده جدا شود، چون از بقیه مهمتر و بزرگتر است. در عبرانیان فصل 2 آیه 16 می‌خوانیم: همه ما می‌دانیم که او برای کمک به فرشتگان نیامد، بلکه به این جهان آمد تا انسانهایی را که به گفته کتاب آسمانی از نسل ابراهیم می باشند دستگیری نماید. معرفی اسرائیل. قوم اسرائیل در دوره‌های دیگر را قبلاً مشخص و تعریف کردیم. اکنون اجازه دهید که این قوم را در زمان پولس و همچنین در زمان حاضر معرفی کنیم. در رومیان فصل 9 آیه 6 می‌خوانیم: پس آیا خدا در انجام وعده‌های خود به یهودیان کوتاهی کرده است؟ هرگز، زیرا این وعده‌ها به کسانی داده نشد که فقط از پدر و مادر یهودی متولد می‌شوند، بلکه به آنانی داده شد که به راستی یهودی‌اند. این یک سخن عجیب است. به عبارت دیگر، نه همه نسل طبیعی اسرائیل اسرائیلی واقعی می باشند. یهودیان در زمان پولس این سوال را مطرح کردند که چرا همه یهودیان با تمام قلب عیسی مسیح را نپذیرفتند، از آنجایی که آنان یک قوم برگزیده بودند. آیا این خطایی از جانب خدا نیست؟ پولس در آغاز فصل رومیان به این مشکل اشاره کرد و مقداری به آن پاسخ داد. اکنون پولس قصد دارد تفاوت بین نسل طبیعی یعقوب و نسل روحانی را مشخص کند. همیشه باقی مانده‌ای در قوم بودند و آن باقی مانده چه از نظر طبیعی یا غیر طبیعی نسل روحانی می باشند. این تفاوتی است در درون قوم اسرائیل و به هیچ وجه شامل غیر یهودیان نمی باشد. خطایی از جانب خدا نبود، بلکه مردم خطا کردند. خدا به وعده های خودش عمل می کند و وعده های خدا بی قید و شرط به انجام می رسند. در رومیان فصل 9 آیه 7 می خوانیم: کافی نیست که شخص از نسل ابراهیم باشد. همه آنانی که از نسل ابراهیم هستند فرزندان حقیقی او نیستند. کتاب آسمانی نیز می فرماید که گرچه ابراهیم فرزندان دیگر هم داشت، اما وعده های خدا فقط به پسر او اسحاق و نسل او مربوط می شود. این آیه مانند یک وزش باد ویرانگر بر دلایل کسانی بود که تلاش می کردند در مقابل پولس بایستند. اگر موضوع نسل ابراهیم بر اساس فقط تولد طبیعی محسوب می شد، آنگاه اسماعیلیان، مدیانیان و ادونیان نیز بایستی شامل آن نسل می شدند. یک مرد عرب مهربان سالها پیش در شهر اریها به من گفت: می خواهم بدانید که من هم از پسران ابراهیم و نسل او هستم. من نمی توانستم سخن او را رد کنم. او یکی از پسران ابراهیم بود. اینها همگی از نسل طبیعی ابراهیم بودند. از نسل طبیعی ابراهیم بودن از نظر جسمانی تضمینی برای این موضوع نیست که آن فرد یک فرزند وعده باشد. به خاطر می آورید که یهودیان در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 39 و آیه 44 به خداوند عیسی مسیح چه گفتند؟ در این آیات می خوانیم: پدر ما ابراهیم است. عیسی جواب داد: نه، اگر چنین بود شما نیز از رفتار خوب ابراهیم سرمخش می گرفتید. شما فرزندان پدر واقعیتان شیطان می باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. شیطان از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت. در وجود او ذره حقیقت پیدا نمی شد، چون ذاتاً دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست. در رومیان فصل 9 آیه 8 می‌خوانیم: این نشان می‌دهد که تمام فرزندان ابراهیم فرزندان خدا نیستند، بلکه فقط آنانی فرزند خدا هستند که به آن وعده نجات که به ابراهیم داد ایمان بیاورند. در اینجا پولس یک تفاوت آشکار میان برگزیدگان و غیر برگزیدگان را در قوم اسرائیل مشخص می کند. فرزندان جسمانی ابراهیم فرزندان خدا نمی باشند. فرزندان وعده به عنوان نسل ابراهیم محسوب می شوند. لوقای طبیب در اعمال رسولان فصل 21 آیه 20 می گوید: ایشان ابتدا خدا را شکر کردند، بعد گفتند: برادر، خودت می دانی که هزار یهودی به مسیح ایمان آوردند و اصرار دارند که مسیحیان یهودی نژاد باید آداب و رسوم یهودی خود را حفظ کنند. در میان قوم اسرائیل هزاران یهودی بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح به او ایمان آورده بودند. آنان برگزیدگان بودند و پولس همیشه آنها را اسرائیل می نامد. وقتی به بررسی کتاب مکاشفه یوحنا برسیم، در آنجا که خداوند ما به کلیساهای قرن اول میلادی پیام می‌دهد، با تأثر در مکاشفه فصل 2 آیه 9 و همچنین فصل 3 آیه 9 به آنان می‌گوید: ایشان می‌گویند که یهودی و فرزندان خدا هستند، اما نیستند، زیرا پیروان شیطان می‌باشند. رومیان فصل 9 آیه 9 ادامه می‌دهد: زیرا خدا به ابراهیم فرموده بود سال آینده به تو و به سارا پسری خواهم بخشید. فرزندان وعده کسانی نیستند که به چیزی ایمان دارند. اسحاق قبل از اینکه به دنیا بیاید به چیزی ایمان نداشت. اسحاق فرزند وعده داده شده بود. خدا وعده داد و خودش نیز به وعدهش عمل کرد. اکنون به سخنانی مهم و قوی می‌رسیم. در رومیان فصل 9 آیه 10 الی 13 می‌خوانیم: سالها گذشت و این پسر بزرگ شد و با دختری به نام ربکا ازدواج کرد. ربکا دوقلو آبستن شد، اما پیش از آن که بزاید خدا به او فرمود پسری که اول به دنیا بیاید خدمتگزار برادر دوقلوی خود خواهد شد. در کتاب آسمانی در این باره این گونه آمده است: من اراده کردم که یعقوب را برکت دهم نه عیسو را. خدا این را پیش از تولد این دو کودک فرمود، یعنی قبل از آنکه آنها عملی خوب یا بد انجام دهند. این امر ثابت می کند که کار خدا طبق تصمیمی بود که از ابتدا گرفته بود. بلی، خدا این تصمیم را به خاطر اعمال آن دو کودک اتخاذ نکرد، بلکه فقط به این علت که چنین اراده کرده بود. اسحاق و ربکا تصویر دیگری از اصل برگزیدگی و انتخاب الهی می باشند. حقیقت هر یک از این آیات بسیار مهم است. بعضی ممکن است بتوانند توضیحاتی برای اینکه چرا خدا اسماعیل را رد کرد داشته باشند، اما در مورد فرزندان اسحاق و ربکا یافتن توضیح قانع کننده آسان نیست. آنها دو پسر دوقلو داشتند. خدا فرزند نخست‌زاده را رد کرد و پسر جوانتر را انتخاب نمود. در آن زمان هنوز یعقوب کار خوبی انجام نداد و عیسی نیز کار شریرانه ای انجام نداده بود. مشخص است که انتخاب خدا وابسته به تولد آنها نبود و همینطور به شخصیت و یا کار آنها. پولس تمام این انتخاب را بر پایه قصد و هدف خدا از برگزیدن می داند. او در ادامه گفته خود را توضیح می دهد که انتخاب نه بر اساس کارها، بلکه بر خدایی است که فرا می خواند. اما منظور از فراخواندگی و دعوت در این آیات مربوط به نجات نمی باشد. آیه 12 نقل قولی از پیدایش فصل 25 آیه 23 می باشد که داده شده بود قبل از اینکه این دو پسر تولد یافته بودند. در آنجا چنین می خوانیم: خداوند به او فرمود از دو پسری که در رحم داری دو ملت به وجود خواهند آمد، یکی از دیگری قوی تر خواهد بود و بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد کرد. رومیان فصل 9 آیه 13 نیز نقل قولی از آخرین کتاب عهد عتیق ملاکی فصل 1 آیه 2 الی 3 می باشد. این سخن به انجام نرسید تا زمانی که این دو پسر بزرگ شدند و از آنان دو ملت به وجود آمد که 2000 سال بعد از آنها تاریخ ایشان ادامه داشت. دانشجوی با دکتر گریفیت توماس در مورد این آیات صحبت می کرد چون نمی توانست بفهمد که چرا خدا از عیسی نفرت داشت. دکتر توماس به او گفت: من هم با این قسمت مشکل دارم، اما مشکل من با شما متفاوت است. من نمیتوانم بفهمم چرا خدا یعقوب را دوست داشت. واقعا این مشکل بزرگی است. آسان است که توضیح داد چرا خدا عیسی را رد کرد. او یک شخص پس فطرت بود که ضد خدا و پر از غرور بود. از او ملتی به دنیا آمد که بی خدا بود و روی خود را از خدا برگرداندند. من می توانم بفهمم که چرا خدا عیسی را رد کرد، اما نمی توانم درک کنم چرا خدا یعقوب را انتخاب کرد. کلام خدا در کتاب مقدس به ما می گوید که خدا بر طبق اراده و خواست مستقل و مقتدرانه خود انتخاب می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.